گفتگویی داریم با یک استاد روابط بین‌الملل درباره سخنان حسن روحانی پیرامون شرایط دشوار ایران.
این سخنان آقای روحانی مثال دیگری است از اختلاف جناحی که در ایران وجود داشته از بعد از فوت آقای خمینی.
از یک کارشناس بیشتر خواهیم شنید درباره گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
وقتی گزارش آمریکا آژانس تایید میشه که میتونه منشأ ملاحظات بین‌المللی قرار بگیره، از این لحاظ حائز اهمیته.
از مشکلی هم که برای یک تانکر چینی حامل گاز مایع ایران در سنگاپور پیش آمده خواهیم گفت. همه این مطالب و بیشتر را در این مجله نیمه شب خواهید شنید، پس با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط قرار دارد و اگر فردی غیر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود با آن کشور مذاکره می‌کرد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز انتقاد کرده که اروپا به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل نکرده است. پیشتر در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بنینگتون در نیویورک آمریکا، در پیوند با این موضع‌گیری‌های مسئولان ایرانی، نخست پرسیدم آیا مذاکره ایران و آمریکا آنطور که حسن روحانی می‌گوید ممکن بود؟
این سخنان آقای روحانی مثال دیگری است از اختلاف جناحی که در ایران وجود داشته از بعد از فوت آقای خمینی، به این شکل که اون گروه هایی که خودشون رو اصلاح طلب میدونن معتقدن ثبات و بقا نیاز داره که روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان غرب عادی بشه، که در واقع پیامدهای اون اینه که از نظر سیاسی تاکید رو بذاریم روی دیپلماسی و مذاکره بکنیم با همه. در مقابل اونها گروه هایی که آقای روحانی بهشون میگه تندرو، رو ایدئولوژی تاکید میکنن، میگن انقلاب ایران رسالتی داره که این انقلاب رو صادر بکنه و تقابل با غرب خصوصا آمریکا بخشی از ماهیت اونها شده. بنابراین چه ترامپ سر کار باشه و چه خانم کلینتون، این در داخل ایرانه که این دو جناح آیا توانایی این که اختلافشون رو حل بکنن با هم و بتونن به توافقی برسن یا نه هست یا نه. و الان ما در واقع به دوره شدیدتری از این اختلافات رسیدیم. تحریم‌های اقتصادی داره ضربه سنگینی به پایه اجتماعی و وضع اقتصادی مردم ایران میزنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه از اونها انتقاد کرده و گفته در 18 ماه گذشته اروپا به هیچ تعهدی عمل نکرده. این در واقع واکنشی هم است به انتقاد سه کشور اروپایی از تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات فوردو. انتقاد وزیر خارجه ایران از اروپا تا چه حد واقع‌بینانه است؟
انتقاد ظریف از اروپا بر مبنای فرضی قرار داره که با جزء اوهام حسابش کرد، به این شکل که اگر بین ایران و آمریکا اختلافی هست اروپا بیاد طرف ایران رو بگیره. این یه خیال پوچ و بی‌معنیه. از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن، اگرچه در حال حاضر به خاطر ترامپ اختلافات ایجاد شده، به هر حال مشکلاتشون رو با هم حل میکنن یا با ترامپ یا بدون ترامپ، ولی تصور این که از نظر اقتصادی یا دیپلماسی مثلا آلمان یا فرانسه یا بریتانیا بیان سمت ایران بگیرن بر ضد آمریکا، این حرف بسیار کودکانه یک ممکنه از نظر باز رقابت‌های داخلی بتونه به عنوان ابزار تبلیغاتی ازش استفاده بشه، ولی کوچکترین ارزش سیاسی و دیپلماتیک نداره. در حال حاضر بین ایران و آمریکا دولت ترامپ یک توافق خیلی جالب هست و اون اینه که هیچ طرف جنگ نمیخواد. ترامپ جنگ نمیخواد برای اینکه جنگ 100% به ضررش از نظر مبارزات انتخاباتی. ایران هم جنگ نمیخواد، میدونه که هر نوع درگیری نظامی میتونه برای ایران سخت هزینه ساز باشه. بنابراین جنگ لفظی تا کی بتونه ادامه پیدا بکنه ما نمیدونیم، ولی کلید حل این مسئله مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست.
حسن روحانی در سخنرانی گفته با ادامه توافق برجام که منجر به رفع تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران میشه، جمهوری اسلامی در سال آینده به یک هدف بزرگ سیاسی و امنیتی دست پیدا میکنه که عبارت است از خرید و فروش سلاح. آیا این چشم‌اندازی که آقای روحانی ترسیم کرده در این سخنرانی با واکنش‌ها و اقدام‌های احتمالی از طرف آمریکا قابل تحقق است؟
از نظر حقوقی حرف آقای روحانی درسته. قطعنامه 2231 میگه اگر ایران تا 5 سال بعد از آغاز برجام به تعهدات خودش به برجام عمل بکنه، در اون موقع تحریم‌های تسلیحاتی میتونه تموم بشه. اما در صورت این امر امکان پذیره حداقل از نظر حقوقی که کشورهای اروپایی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه 100% از رفتار و کردار ایران راضی باشن که وقتی دوباره این مسئله در شورای امنیت مطرح بشه و آمریکا میخواد این تحریم علیه ایران رو ادامه بده، اونها در شورای امنیت باش مخالفت بکنن. ولی اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، هم از نظر غلظت و هم از نظر مقدار که هم برای روسیه هم برای چین و هم کشورهای اروپایی غیر قابل قبوله، در اون موقع هیچ بعید نیست که این قطعنامه 2231 به شکل دیگری تمدید بشه. این تقابل ادامه داره و کشورهای اروپایی نمیان موضعی بگیرن که بر ضد خواست آمریکا باشه.
دیدگاه منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بنینگتون نیویورک آمریکا رو میشنیدید در پیوند با موضع‌گیری‌های بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود در 20 آبان ماه تایید کرده که ایران در آخرین مورد از فاصله‌گیری‌اش از تعهدات اتمی، غنی‌سازی در تأسیسات فوردو را از سر گرفته و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در حال افزایش است. دیدگاه بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای از وین اتریش را بشنوید درباره این گزارش.
آنچه که دولت ایران اعلام می‌کند، قبلاً اعلام کردن در واقع که متعهد نیستند به انباشت اورانیوم غنی شده یا به سطح غنی‌سازی یا موردهای دیگه، این گام‌های سگانه بچن چهارگانه، بلکه همه در این کله از زبان آژانس، زیرا که دولت جمهوری اسلامی هم گاهی غلو میکنند. وقتی گزارش از طریق آژانس تایید میشه، منشأ یه چیز مستنده که میتونه منشأ ملاحظات بین المللی قرار بگیره، از این لحاظ حائز اهمیت اصولا. در این مورد مشخص مربوط به فوردو می شود، خود طبیعتاً این تأسیسات هسته‌ای فوردو خیلی حساسیت برانگیز بودند برای غربی ها، زیرا که در مکانی ساخته شده بودند که امکان بین بردنشون به طریق نظامی وجود ندارد. غربی ها با توجه به این که همیشه گفتند نخواهند گذاشت که ایران به اصطلاح هسته‌ای دست بیابد، همیشه این امکان رو برای خودشون میخوایم نگه بدارن که در صورت لزوم از طریق نظامی تأسیسات را بین ببرن، و از این لحاظ حساسیت برانگیز. صحبت آقای کمالوندی واقعا خیلی جای تعجب داره، چگونه کسی که معاون سازمان انرژی اتمی ایران یک همچین صحبتی رو بکنه. در اینکه اورانیوم در طبیعت وجود دارد، خب بله میدانیم همه جای طبیعت به درجاتی کم یا بیشتر ذرات اورانیوم وجود دارند. منتها اگر حرف آقای معاون سازمان انرژی اتمی ایران صحت می‌داشت، یعنی اصولاً بازرسی محل‌هایی که توشون فعالیت هسته‌ای صورت گرفته امکان نداشت. همچین چیزی صحت ندارد که اورانیوم از یه جایی می‌پرد و به یه جای دیگر می‌رود. از این لحاظ حرف بیمعنیه، به ویژه این که آنچنان که نقل شده که این ذرات ساختی دست آدم هست، و وقتی ساختی دست آدم هست دیگه به هیچ وجه به کلی حرف آقای کمالوندی بیمعنی میشه که ذرات پریتن آمدن آنجا.
دیدگاه بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای از وین اتریش را شنیدید در پیوند با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بعضی موضع‌گیری‌های مسئولان ایرانی. اما در ادامه سخنرانی‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یزد و کرمان، او روز سه‌شنبه در کرمان یک بار دیگر مخالفانش را خطاب قرار داد و گفت یک جمع کوچک نمیتواند به مردم ایران بگوید شما اشتباه میکنید و آنچه ما میگوییم درست است. پیشتر در گفتگوی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند، در پیوند با سخنان حسن روحانی، نخست از او پرسیدم مخاطب اصلی این سخنان رئیس جمهوری ایران کیست؟
شاید آقای روحانی خیلی بهتر میدونه که چه گروه‌هایی رو در داخل کشور میخواد به عنوان مخاطب حرفای خودش معرفی بکنه، ولی در این کار عاجز میمونه و مردم انتظار دارن که حداقل آدرسی داده بشه که اونها هم قادر باشن به درک محل فساد. ولی واقعیتی هم در این موضوع هست، وضعیت دولت وضعیت اقتصادی مناسبی نیست و برای اداره امور احتیاج به چیزی بیشتر از معجزه هست و اون چه که نگران کننده تر هست آینده این وضعیته. ولی یک واقعیت دیگر هم این است که آقای روحانی بین وفاداری به نظامی که او بخشی از اون به حساب میاد و وفاداری به دولت و مسئولیتاش دچار ابهام و سرگشتگی است و نمیتونه تکلیف خودش رو روشن کنه. انتقاد میکنه ولی تا آخر خط نمیخواد بره، ولی چون به عنوان رئیس قوه اجرایی مسئولیتی رو به عهده داره، به نوعی میخواد این بار رو از شونه خودش کنار بزنه. مسئولیتی که امروز دولت داره برای تامین مایحتاج عمومی، نیاز به منابعی داره که در اختیار دولت نیست و در صورت ادامه وضع موجود یقینا آینده به مراتب بدتر از امروز خواهد شد.
سخنرانی های روزهای گذشته آقای روحانی در یزد و کرمان همزمان هست تقریبا با انتشار گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم رو در تأسیسات فوردو تایید کرده. از طرف دیگه با انتقاد کشورهای اروپایی روبرو هست ایران در این زمینه. آیا شما شانسی برای توافق برجام می‌بینید در آینده؟ این وضعیت داره به چه سمتی پیش میره؟
وقتی از دشوارتر شدن وضعیت برای دولت من صحبت کردم، مرادم به خصوص همینجا بود. دولت مدعی هست که با کاهش تعهداتش در مقابل توافق اتمی سعی میکنه اروپا رو قانع کنه یا تشویق کنه یا تهدید کنه که به تعهداتش به برجام برگرده و اونطور که جمهوری اسلامی انتظار داره کمک‌های بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. من جمله انتظاری که برای راه اندازی سازوکار مالی با اعتبار 15 میلیارد دلار با پیشگامی فرانسه زیر نظر جمهوری اسلامی بوده و یا اینکه در جهت توسعه تجارت و انجام صادرات نفت به اروپا یک معجزه صورت بگیره، که اینها با برداشتن قدم‌هایی که به عقب هست و این قدم‌ها مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی، مورد تایید نظامیان حکومت هست، وضعیت دشوارتر میکنه. موضوعی که شما به اون اشاره کردید، یعنی بیانیه سه کشور بزرگ اروپایی در تقبیه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده و تهدید به اینکه این اقدامات بدون پاسخ نخواهد بود، درست اشاره مستقیم به وضعیتی است که میتونه به کشیدن ماشه یا اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن بی انجامه. معنی ساده تر این است که پرونده های ایران نه تنها بهبود پیدا نمیکنه از نظر اقتصادی، که از نظر امنیتی به شورای امنیت هم میره. وضعیت بسیار دشواری است. در حقیقت بندبازی بین دو گزینه بد و یا بدتره.
آقای روحانی در سفرهای اخیر استانیش بارها به متعهد موندن به توافق برجام و اتخاذ یک راه حل بینابینی از طرف تهران اشاره کرده. از نظر شما این راه حل بینابینی جزئیاتش چی میتونه باشه؟
این اولا یک دروغ بزرگه. وقتی که به عقبه این صحبت آقای روحانی نگاه میکنیم، او توضیح میده که یا اینکه ما از توافق اتمی بیرون بیایم یا اینکه همه تعهدات رو بدون تلافی‌جویی اجرا بکنیم. ولی نیمه راه از این تعهدات بیرون آمدن هم به معنای ناقض تعهدات ظاهر شدنه و این چیزیست که اروپایی ها اون رو امروز میبینن و شاید 4 ماه پیش یا 6 ماه پیش نمیتونستن ببینن. عملا اقداماتی که جمهوری اسلامی در طول 8 ماه گذشته در جهت کاهش تعهداتش انجام داده، گام برداشتن در نقض برجام، اون چیزی که از برجام باقی مونده روی کاغذ باقی است. در عمل جمهوری اسلامی توافق اتمی رو ترک کرده و ترک رسمی شاید در گروه 2، 4 یا 6 ماه آینده باشه و برداشتن گام هایی که جمهوری اسلامی تهدید کرده در جهت کاهش تعهداتش برمی‌داره.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند و ارزیابی سخنرانی حسن روحانی در استان کرمان و وضعیت ایران در توافق هسته‌ای. اما در ادامه نوبت میرسه به اون دسته از مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام های تلفنی فرستادن.
در مورد آژانس که ایران جدیداً گفته که اینا دروغ میگن، هرچی میگن در مورد نیروگاه اتمی ایران، دیگه مشخص شده کی دروغ میگه کی راست میگه. شما انقدر خودتون دروغ میگی، یک مسئله هست میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. اروپایی‌ها اینا را میگن و حقیقت هست، و تو این حقیقت ها ایران هم مجبور میشه معامله های خفتبار بکنه با کشورهای دنیا. خیلی متاسفم برای سردمدارای جمهوری اسلامی.
آقای روحانی سرعت تردمیل سیاست هسته‌ای تو بیشتر کن، قدماتو تندتر بردار ببینیم تشی میشه، یا لاغل بگو چند تا گام دیگه مونده. بابا حوصله‌مون سر رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
برخی شرکت‌های چینی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی همچنان به خرید این محصولات از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. حالا یکی از تانکرهای چینی حامل گاز مایع ایران در سنگاپور دچار مشکل شده است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی سنگاپور به مالک یک نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران یک هفته فرصت داده به دادگاه مراجعه کند. در غیر این صورت کشتی را به حراج خواهد گذاشت. سنگاپور حدود 4 ماه قبل هم 2 نفتکش شرکت چینی کنلون را که پنهانی نفت و محصولات نفتی ایران را حمل می کردند در بنادر خود توقیف کرده بود. گرچه بعد از مدتی از آنها رفع توقیف کرد. حالا یکی از همین نفتکش ها به نام اکوستار نیمه های ماه گذشته میلادی دوباره وارد بنادر سنگاپور شده. این بار بعد از توقیف دادگاه عالی سنگاپور تهدید کرده که در صورت عدم مراجعه مالک این کشتی به دادگاه، این نفتکش طی 6 هفته به حراج گذاشته خواهد شد. احمد علوی تحلیلگر اقتصادی ساکن سوئد درباره پافشاری چینی ها بر خرید محصولات نفتی و پتروشیمی از ایران علارغم تحریم های آمریکا اینطور میگوید.
شرکت های چینی از بابت تحریم ها سود بسیار گزاف میبرن. چرا؟ برای اینکه با هر فشاری که به ایران میاد و بازارهای بین المللی برای ایران بسته میشه، اونها میتونن در این موقعیتی که ایران زیر فشار هست از تخفیف های ویژه استفاده کنن، از شرایط سنتری استفاده کنن. بنابراین منافع کلانی در اینجاست و طبیعتاً هم شرکت های چینی و هم خود دولت چین از این قضیه استفاده میکنه. از طرف دیگه دولت چین با اینکه برای نشان دادن استقلال خودش تلاش میکنه که به هر رو به نوعی نشان بده که زیر بار این تحریم های امریکایی نمیره.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید گاز مایع ایران یکی از ارزان ترین ها در جهان است و به همین دلیل هم چینی ها به جای خرید از قطر یا عربستان سعودی مشتری ایران شدند. به گفته شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش‌ها موسوم به کپلر، برخی نفتکش‌های چینی مورد تحریم آمریکا در هنگام حمل و نقل گاز مایع ایران برای فرار از عواقب این کار به شیوه‌هایی از جمله خاموش کردن سیستم سیگنال خود یا تحویل محموله‌ها از نفتکش دیگر بر روی آب متوسل شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند گاهی حتی چینی‌ها هم حاضر به معامله اقلام تحریم شده با ایران نیستند. زمستان سال گذشته مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفت شرایط به گونه ای شده که نمیتوان به شیوه گذشته تحریم ها را دور زد، زیرا بسیاری از این روش ها به طرق مختلف افشا شده است. احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد میگوید قدرت اقتصادی ایران به تدریج رو به کاهش است.
آخرین آمار بازرگانی خارجی ایران نشون میده که نسبت به سال قبل در همین موقعیت تراز بازرگانی خارجی ایران به شدت منفی شده و با گذشت زمان به هر حال این مسئله به تشدید پیدا میکنه، به این معنا که واردات ایران افزایش پیدا میکنه و قدرت صادراتیش کاهش پیدا میکنه. در نتیجه هرچند دشوار بشه زمانی رو گفت برای اینکه این خط بازرگانی خارجی ایران به بن‌بست میرسه، منتها شرایط چنان ضعیف خواهد شد که عملا انزوای ایران تجدید میشه.
بر پایه آمارهای شرکت رادیویی نفتکش موسوم به کپلر، فروش گاز مایع ایران به چین در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن 30% کاهش نشان می‌دهد. چین تنها مشتری گاز مایع ایران است که واردات نفت جمهوری اسلامی را نیز هرچند محدود همچنان ادامه می‌دهد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. ارتش اسرائیل اعلام کرده ساختمانی در باریکه غزه که بها ابو عطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در آن بوده هدف حمله قرار گرفته. در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک عضو جهاد اسلامی گزارش داده در حمله‌ای در دمشق خانه یکی از مقام‌های این گروه هدف قرار داده شده و یکی از پسران این فرد به نام اکرم عجوری که رهبر شاخه سیاسی این گروه نیز بوده کشته شده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ارتش اسرائیل نوشته که شبه نظامیان فلسطینی نیز حمله‌های موشکی قابل توجهی به اسرائیل داشتند. میر جاودانفر پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل در تحلیل اقدام اسرائیل به رادیو فردا چنین گفت:
در اسرائیل دو فرضیه وجود داره. یکی از اونها فرضیه ارتش اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو که گفتن که این آقا خیلی وقت بوده که دشمن قدیمی اسرائیل هستش و حملات موشکی از غزه رو به ایشون نسبت دادن و گفتن ایشون مسئولش بوده و بر اساس این فرضیه این آقا معمولا خودش رو بین مردم قایم می‌کرده که حمله بهش نشه و دیشب اولین فرصتی به وجود اومده که ایشون فکر کنم فقط با یک نفر دیگه تنها بوده یا تنها بوده معلوم نیستش هنوز و اون بعضی از اون فرصت استفاده می‌شده، چون اگر به دنبال حذف ایشون در جاهای دیگه خوب بود، اگه بیشتر صبر می‌کرد شاید مردم بیگناه بیشتری کشته می‌شدن. یک فرضیه دیگه هم وجود داره که بعضی از اعضای گروه اپوزیسیون در اسرائیل دارن میگن که آقای نتانیاهو داره از این مسئله سعی می‌کنه که سوء استفاده سیاسی بکنه و وزن خودش رو در مذاکرات دولت ائتلافی با آقای گنس افزایش بده. به نظر میاد که ارتش در حال آماده باش هست. تمام مدرسه بسته بود و مرکز اسرائیل تا جنوب اسرائیل پناهگاه‌ها باز شده تا چند روز آینده که اگر این سناریوی واقعا تشدید روبروی با جهاد اسلامی رو ما شاهدش باشیم، به نظر میاد که اسرائیل این آمادگی رو داره و سیستم گنبد آهنین ضد موشک اسرائیل هم امروز چند موشک رو که از غزه پرتاب شده به اسرائیل اونها رو خونسا کرد.
میر جاودانفر بود، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل و تحلیل اقدام اسرائیل علیه گروه جهاد اسلامی. در ادامه خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران غروب سه‌شنبه تهران را به سوی عمان پایتخت اردن ترک کرد تا پنجشنبه در این شهر به مصاف تیم ملی فوتبال عراق برود. دیداری که گروه آن را بازی سرنوشت ساز در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر می‌دانند و عده‌ای از آن به عنوان یک بازی حساس و مهم یاد می‌کنند. در گروه سه آسیایی در این رقابت‌ها عراق و بحرین با 7 امتیاز بالاتر از ایران 6 امتیازی که سوم است قرار دارند. هنگ کنگ و کامبوج با 1 امتیاز 4 و 5. آنچه مسلم است این بازی به خاطر حاشیه‌هایی که با آن همراه شد در کانون اخبار و گزارش‌های ورزشی ایران قرار گرفت. ناآرامی‌های عراق و مخالفت فیفا با برگزاری آن در بصره، اختلاف مالی سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال و نداشتن بازی‌های تدارکاتی و حتی اردوی آمادگی برای تیم ملی ایران، همه و همه این مسابقه را سرتیتر خبرهای ورزشی ایران قرار داد. بعد از این بازی با هر نتیجه‌ای که باشد، ایران در دور برگشت این مسابقات 3 بازی در خانه و 1 بازی در کامبوج دارد و به راحتی می‌تواند امتیازات لازم را برای ورود به مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 کسب کند. تیم ملی شمشیربازی ایران که قرار است در مسابقات جام جهانی شمشیربازی در رشته سابر شرکت کند، هنوز ویزای مصر را دریافت نکرده. پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی ایران ضمن تایید این خبر نگران است که شمشیربازان ایران سر موعد مقرر به مصر نرسند.
هنوز روابط صادر نشده. آخرین جوابی هم که دادن گفتن نگران نباشید، ما نهایتاً ویزا ورود براتون صادر میکنیم که یه موقع خطرناکه،
زیرا ممکن است صدور ویزای ورود باعث تأخیر در حضور قهرمانان ایران در شروع مسابقات گردد. جام جهانی شمشیربازی از پس فردا در مصر آغاز می شود. این مسابقات به خاطر آنکه انتخابی بازی های المپیک 2020 توکیو نیز محسوب می شود، برای شمشیربازان ایران اهمیت دارد. بیش از 30 کشور جهان در این رقابت ها حضور دارد. و مربی سابق تیم ملی کاراته ایران با حقوقی 35 برابر حقوقش در ایران، در روسیه در خدمت تیم ملی کاراته این کشور قرار گرفت. به گزارش ایسنا، حسین روحانی هفته گذشته ایران را ترک کرد تا برای بازی‌های المپیک 2020 توکیو در کادر فنی تیم ملی کاراته روسیه خدمت کند. حقوقی که حسین روحانی در ایران برای مربیگری در تیم ملی کاراته می گرفت ماهانه 2 میلیون تومان بود، حالان که حقوقش در روسیه 6000 دلار معادل 70 میلیون تومان است.
با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب امشب میرسیم. فرهاد سلمانیان هستم و همراه با همکارانم شب خوبی را برای شما آرزو میکنم. در ادامه مجله جامعه را میشنوید از فهیمه خضر حیدری.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 11 تا 17 ماه نوامبر به عنوان هفته‌ای برای آگاهی از روابط میان انسان و حیوانات نامگذاری شده. منظور از حیوانات در اینجا حیوانات خانگی است. سگ‌ها، گربه‌هایی که ما با آنها زندگی می‌کنیم، ماهی‌های جور و جور در آکواریوم‌های خانگی، پرنده‌هایی که گاه البته در قفس نگهداری می‌شوند و گاه آزادانه با صاحب‌خانه‌ها همزیستی می‌کنند، حتی انواع خزندگان. نگهداری از حیوانات خانگی همیشه هم یک پدیده عاطفی و رابطه زیبا میان انسان و حیوان نیست. گاه کسانی از حیوانهایی در خانه‌هاشان نگهداری می‌کنند که نگهداری از آنها به دلایل مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ممنوع است. با این حال همواره تعداد بیشتری از مردم در همه جای جهان سگ‌ها یا گربه‌ها را به عنوان دوستان خانگی خود انتخاب می‌کنند، اتفاقی که در ایران هم در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده. امید توشه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق حیوانات در تهران، سال‌هاست با چندین گربه اش زندگی می کند. از او پرسیدم رابطه میان انسان و حیوان خانگی چه حس و حالی دارد.
در عصر مدرن شکل نگهداری از حیوانات تغییر کرده و آدما به دلایل مختلفی حیوان نگه می دارن. فکر می کنم، من در مورد تجربه شخصی خودم میگم، فرار از مشکلات و استرس های روزانه، وقتی که شما میری خونه یه حیوانی تو خونه است، اون محبت بی‌دریغی که اون حیوان بهت داره خب خیلی امتیاز مثبتیه. معمولا حیوانات برخلاف آدم ها خیلی آزار نمیدن، دروغ نمیگن، اذیت نمیکنن و حسی که به شما میدن حس خوبه، حس مهربونیه، حس اینکه ازشون مراقبت کنی، در ازای اون به تو محبت میدن و معمولا آسیب ها و آزارهایی که آدم ها به همدیگه وارد میکنن هیچ وقت حیوانات خونگی به آدم ها وارد نمیکنن.
حال بهتر، محبت بی‌دریغ، این حسی است که بسیاری از کسانی که با حیوانات خانگی زندگی میکنند از آن حرف میزنند.
من حدود 10 سال هست که گربه نگه می‌دارم و با گربه زندگی می‌کنم. من تجربه شخصی من اینه که بسیاری از مواقع وجود این حیوانات تو خونه من به من کمک کرده که حال بهتری داشته باشم، از استرس‌های روزانم فرار کنم. اون لحظه‌ای که این حیوان به تو محبت می‌کنه، بی‌دریغ محبت می‌کنه و در ازاش هم چیز خاصی ازت نمی‌خواد، اون حسی که به تو میده بسیار بسیار حس مثبت و آرامش بخشیه. خب خیلی هم معتقدن که این حسو میشه از مثلا فرزند گرفت، از بچه‌ها گرفت. اصلا منافاتی با هم دیگه نداره. شما میتونید فرزند داشته باشید، بچه تو خونتون داشته باشید، حیوان هم داشته باشید، هم حس خوب از فرزندتون بگیرید، از کودکیتون بگیرید، هم از حیوان خونگیتون، و اینا اصلا با هم منافاتی نداره.
آقای توشه از مواردی میگوید که حیوانات خانگی حتی انگیزه افراد مخصوصا سالمندان را برای ادامه زندگی افزایش دادند.
من مورد زیادی رو سراغ دارم، طرف سالمند بوده، فرزندی نداشته، احساس تنهایی میکرده، اون حیوان خونگی باعث شده که حسش نسبت به زندگی بهتر بشه، امید به زندگیش بهتر بشه، انگیزه ادامه دادن زندگیش بهتر بشه. و مختص سالمندان نیست، خیلی آدم ها از اقشار مختلف هستن، طبقات اجتماعی مختلف، که با نگه داشتن یه دونه حیوان خونگی حالشون رو بهتر کردن و این واقعا در سلامتیشون، انگیزشون برای ادامه زندگی و حال بهترشون تأثیر گذاشته.
او از تجربهش در 10 سال گذشته میگوید، از احساس بهتری که مراقبت از حیوانات خانگی به انسانها میدهد و حتی افسردگی یا رنجهای روزانه زندگی را تخفیف میدهد.
تجربیات متعددی از آدمای مختلفی رو سراغ داشتم که حالشون بد بوده، ناراحتی روحی داشتن، افسرده بودن، احساس تنهایی میکردن، خلایی در زندگیشون داشتن و این موجودات کوچیکی که واقعا بی‌دریغ محبت میکنن باعث شده که حال اون آدما بهتر بشه و این موجی که میبینیم داخل ایران حداقل طبقه متوسط احساس میکنن که حیوان خونگی فرهنگش در حال جا افتادن هست، اینی که به این موضوع رسیدن، میدونن که وقتی که شما یه حیوانی رو میارید کنار خودتون میتونید در ازای اون نگهداری که دارید ازش انرژی مثبت بگیرید، حال خوب بگیرید.
85 میلیون خانواده در آمریکا دست کم یکی از اعضاشان سگ، گربه، پرنده، ماهی یا حیوان خانگی دیگر است. جمعیت سگ‌های خانگی در آمریکا نزدیک به 70 میلیون است، یعنی بیشترین جمعیت سگ‌های خانگی در جهان. حدود 43% از این خانواده‌ها هم گربه دارند. آمار می‌گوید در یک خانواده از هر 3 خانواده آمریکایی گربه هست. وقتی به ایران باز می‌گردیم، اما امین بزرگیان جامعه شناس می‌گوید این تمایل سال‌های اخیر به نگهداری از حیوانات خانگی در میان طبقه متوسط جامعه ایرانی عمدتاً از فروپاشی روابط انسانی ریشه می‌گیرد.
این یک اتفاق جدیدیه که در ایران افتاده. یه بخش عمده‌ایش محصول آغاز شدن فرایندهای مدرنیته متأخر در ایران هم هست. یعنی فرایندهایی که زندگی‌های اجتماعی و زندگی‌ها در واقع اتمیزه شده، یک فردگرایی‌های بر زندگی انسان حاکم شده، انسان‌ها احساس عزلت و تنهایی می‌کنن، احساس ملال و افسردگی می‌کنن. رشد حیوانات خانگی در واقع بخش عمده‌ایش معطوف به این قضیه است، معطوف به اینه که روابط انسانی و روابط اجتماعی با مداخله پول، سرمایه و کار در این روابط در هم شکسته شده. انسان ها در واقع احساس تنهایی میکنن و برای همین از حیوانات استفاده میکنن که این احساس تنهاییشون رو در واقع جبران بکنن.
و همچنین نگهداری از حیوانات خانگی را تلاشی برای کسب نوعی منزلت اجتماعی در جامعه امروز ایران میداند.
یه بخش دیگه ای از این داستان برمیگرده به مسئله منزلت اجتماعی. داشتن حیوان خانگی به افراد منزلت اجتماعی میده، اونها رو اروپایی و غربی نشون میده، بلخص در ایران و در بین طبقات بالای جامعه این وجود داره. ما در گذشته در روستاها و در شهرهای کوچک 100 سال پیش انسان ها با حیوانات زندگی میکردن، خیلی رابطه متقابلی با حیوانات داشتن، اما این مدل جدید برگرفته از یک سبک زندگی و یک شیوه خاص زندگی غربیه که از طریق رسانه ها، از طریق داستان ها به جامعه منتقل شده. افراد با داشتن حیوان خانگی احساس منزلت اجتماعی میکنن. پس نه تنها ماشین خوب، خونه خوب، تحصیلات خوب، بلکه یه چیز دیگه هم که اضافه شده همین حیوانات خانگی، داشتن پته در واقع که به فرد در جامعه مثل جامعه ایران منزلت اجتماعی میده و اون رو صاحب یک کردیتی میکنه.
هرچه هست، به گفته سعید جباری مدیرعامل بنیاد تنوع زیستی هامون، در 10 سال گذشته نگهداری از حیوانات خانگی در خانه های ایرانیان افزایش پیدا کرده و حتی به گفته او افراد مذهبی همین روزها حیوان خانگی دارند. فروشگاه‌های آنلاین بسیاری برای فروش محصولات مرتبط با سگ و گربه را افتاده و البته از یک سو تحریم‌ها علیه ایران و از سوی دیگر باور مذهبی نجس بودن سگ‌ها و مخالفت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت سبب ایجاد بازار سیاه و تجارتی نچندان شفاف هم شده. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بعضی از حیوانات خانگی در ایران با قیمتی 10 برابر بازار جهانی به فروش می‌رسند. امید توشه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق حیوانات در تهران می‌گوید این وضع سبب شده برخی بدون مطالعه و دقت کافی حیوانات خانگی را انتخاب کنند.
بعضی وقتا نگهداری از حیوانات خانگی تبدیل به یک مد میشه. نژادهای خاصی از سگ‌ها یا گربه‌ها نگهداریشون مد میشه. تو هوای معتدل گرمسیری ایران نژاد سگ خاسکی که سگ قطبیه واقعا نگهداریش یک جور جنایت در حق اون حیوانه و احتیاج به جای خنک داره، اما یه دفعه می‌بینیم به وفور می‌بینیم که نگهداری از این مدل سگی که احتیاج به آب و هوای خاصی داره برای زندگی مد میشه و هم حیوان آزار می‌بینه، عمرش کوتاه میشه و طرف هم نمیتونه نگهش داره. سگ بزرگه، احتیاج به جای بزرگی داره، احتیاج به جای خنکی داره، اما کسی که این حیوانو میاره بدون اینکه توجه کنه به این نکات حیوانو میاره و بعد میبینه که نمیتونه نگهش داره و ما میبینیم که تعداد زیادی حیوان بعد از یه مدت توسط صاحباشون رها میشن.
اما حتی با وجود رعایت همه این نکات در حفظ حقوق و سلامت حیوانات خانگی هم امین بزرگیان جامعه شناس همچنان نگهداری از حیوانات خانگی را عمدتاً استفاده ابزاری انسان از حیوانات میداند.
با این مسئله حیوانات خانگی، با این صنعت پیچیده اقتصادی که پشتش هست و از همه مهمتر تبدیل کردن حیوان به یک موجود دستاموز با پوشوندن لباس با آموزش‌های بی‌رویه حیوان در اهلی کردن، خارج کردن حیوان از حیوانیت خودش، اون رو تبدیل کردن به یه عضوی از دکوراسیون خونه یا عضوی از خانواده، در واقع دوباره به یه معنای دیگه‌ای گفتمان سلطه بر حیوانات و بازسازی اون منطق سلطه بر حیوانات این بار از طریق محبت صورت گرفته، استفاده ابزاری.
سگ، گربه یا هر حیوان خانگی دیگری اگر بخشی از زندگی شماست، این هفته فرصت خوبی است که کمی بیشتر درباره او و نیازها و حقوقش مطالعه کنید، بخوانید و بدانید. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار.